اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد، اللهم صل علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما دوستان عزیز در درس خارج فقه برای دوستان در باب مبانی تکمله المنهاج بود و مسئله دوم را خوندیم که مرحوم آیت الله ما آقای خویی معتقد است که اجرت برای قاضی مطلقا معنی نداره، در حالی که مرحوم امام خمینی در تحریر الوسیله خوندیم که ایشون خیلی در اجرت قاضی احتیاطات دارند. و اما آخرین جمله‌ای که بزرگان استناد کردند برای جواز ارتزاق قاضی و به تعبیر امروزی ها حقوق گرفتن، به قول مرحوم آیت الله آقای محمد مؤمن گفتیم در کتاب القضا معنا میکنه، یعنی ارتزاق یعنی حقوق گرفتن. گفتیم که عبارتی است که در کتاب عهدنامه مالک اشتر آمده و اکثر تعاهد قضایهی، قضای او را خوب بررسی کن، دقت داشته باش، قضاوت بی جا نکنن. گفتیم این روایت عهدنامه که مفصل هم هست و چند صفحه هست در نهج البلاغه مرحوم رضی آمده، در تحف العقول حسن ابن علی ابن شعبه حرانی آمده و همینطور در کتاب دعایم الاسلام. گفتیم در اول هر جمله‌ای که در دعایم الاسلام نقل میکنه می نویسه روینا یا روینا یا روینا، اینو چی بخونیم؟ آقای آصف که سفیر هند هست در مصر که کتاب دعایم الاسلام رو تصحیح کرده و گویی ایشون اسماعیلی هست و این کتاب رو هم عنوان یک کتاب اسماعیلیه تصحیح کرده، ولی گفتیم میرزا حسین نوری این مطلب را قبول نداره و ایشون اصرار داره که دوازده امامی هست، چون از سایر ائمه هم روایت آورده. و مرحوم آیت الله آقای منتظری رحمت الله علیه در کتاب دراسات فی ولایت الفقیه، ببخشید فی المکاسب، وقتی درباره دعایم الاسلام یک گزارش میده، ایشون میگه در این کتاب روایاتی وجود داره که میتونه قرینه برای معنا کردن سایر روایات باشه، یعنی گاهی روایت در اینجا قضیهش، داستانش و سبب ورودش ذکر شده و این سبب ورود و داستان رو وقتی نگاه میکنیم میتونه فرازهای سایر روایت را توضیح بده، ناظر به یک روایت دیگر که باشه رو باز کنه. خیلی کتاب ارزشمندی است. و اما اون آصف سفیر هند میگه که آقا به نظر من اینجا من بحث داشتم که آیا این رو روینا بخونیم یعنی روایت کردیم، یا روینا بخونیم یعنی روایت شدیم، یا روینا بخونیمش یعنی باب تفعیل مجهول. من به لغت نگاه کردم که روینا چه معنا میده، دیدم در لغت اولا که روا معنای حقیقیش به معنای سیراب شد، روا یروی یعنی سیراب کردن، ابل راویه عبارت از اون شتریست که دلو را به او میبندند و مدام از چعاب بالا میکشه، اینو میگن راویه، صیغه مبالغه. ولی روا به معنای مجازم آمده، روا الحدیثه یعنی روایت کرد. و اتفاقا در کافی یک روایتی داره که درش داره که میگه جاء الی ابی عبدالله علیه السلام رجل راویه، یعنی یک مردی که بسیار روایت میکرد، وازم صیغه مبالغه آمده. و باب تفعیلش معلومش اینطوری استعمال میشه، میگیم رویت الاستاذ الحدیثه، دو مفعولی، یعنی وادار کردم من استاد را به نقل حدیث. وقتی شاگردان در قدیم می رفتن از استادی تقاضا می کردن و از او خواستگار بودن که ایشون بالای منبر بره و حدیث تعریف کنه و بیان کنه، اینجا عرب تعبیر می کرد روینا الاستاذ الحدیثه، یعنی وادار کردیم ما استاد را به نقل حدیث. بعد این روینا وقتی که مجهول بشه فاعل حذف میشه و مفعولم به جانشین اون میشه و مفعولم به دوم هم که منصوبه میشه روینا الحدیثه، یعنی روینا یعنی وادار گرنانده شدیم به نقل حدیث. این در عبارتهای مرحوم شیخ توسی هم در کتاب امالی شیخ توسی هم هست، در بعضی جای دیگه هم یافت میشه این عبارت، هست تو کتاب اهل سنت هم هست. میگه من در لندن که رفتم اونجا محمد فؤاد عبدالباقی را دیدم، مصحح کتابهای حدیثی اهل سنت. از ایشون سوال کردم که ایرو من چی بخوانم، آیا مثلا فرض میکنیم روینا بخوانیم یا روینا؟ ایشون فرمود باید روینا بخوانیم. من این نکته تو ذهنم بود که این آقای مصحح یعنی سفیر هند در مقدمه کتاب این مطلب رو فرموده، تا اینکه در بحال الانوار جلد دو دیدم مرحوم علامه مجلسی خیلی دقیق این جمله را توضیح داده. و اتفاقا مرحوم علامه مجلسی تصریح میکنه که این جمله باید مجهول باشه و دو مفعولی هم هست، به معنای جمله را قشنگشون بیان میکنه و دیگه شک و شبهه‌ای در قضیه باقی نمیگذارد. خب این عهدنامه مالک اشتر تا اینجا گفتیم، ولی شما به نهج البلاغه که مراجعه کنید عهدنامه مالک اشتر سندی نداره و به همین جهت است که بعضی بزرگان میان میگن نهج البلاغه مرسله. اما مرحوم آیت الله خویی میفرماید این عهدنامه مالک اشتر از اسبغ ابن نباته نقل شده و شیخ توسی به اسبغ ابن نباته طریق داره و طریق شیخ توسی هم به اسبغ ابن نباته صحیحه، چون ابن الجندی را ما ثقه میدونیم، پس بنابراین این روایت مرسل نیست، میشه مسند. خب این مطلب را من توضیح بدم یعنی چیه و به کم وارد بحث بشیم. ببینید دوستان عزیز، این عهدنامه مالک اشتر در نهج البلاغه مرسله، در تحف الوغول مرسله، در دعایم الاسلام مرسله، در نهایت العرب نویری مرسله. اما توجه داشته باشید مرحوم نجاشی یعنی احمد ابن علی نجاشی متوفای 450 و مرحوم شیخ توسی ابو جعفر محمد ابن الحسن توسی متوفای 460 هر دو در کتابهای رجالی خودشون به عهدنامه مالک اشتر طریق دارن. یک وقتی مرحوم آیت الله اعظم آقای جوادی آملی فرموده بودن فضلای جوان بنشینن و برای روایات را بازسازی کنن. این روایات را بازسازی کنن یعنی سندهاش را درست کنن، ببینن در جاهای دیگر سند براش ذکر شده ای را مسندش کنن و متنش را اختلاف نسخه ها که در جاهای مختلف وجود داره یک متن مستوار و قوی را انتخاب کنن. ببینید معنای فرمایششون این بود. حالا ما میگیم درسته که در نهج البلاغه روایت مرسل آمده، ولی دقیقاً مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ توسی دو تا طریق یعنی دو تا سند به تعبیر دیگر آورده به کتاب عهدنامه. پس درسته که در نهج البلاغه سندش ذکر نشده، ولی گویی سندش در کتاب الفهرست شیخ توسی و در کتاب فهرست و مصنف الامامیه مرحوم نجاشی ذکر شده. و اگر سند ما برای اون عهدنامه پیدا کنیم پس میشه مسند. دقیقاً شما این مطلب را درباره حدیث معلق باید بگید. الان احادیث معلق که در کتاب تهذیب الاحکام، کتاب استبصار، کتاب من لا یحضر الفقیه آمده، معناش اینه که مثلا شیخ توسی روایت را از محمد ابن یعقوب نقل میکنه، محمد ابن یعقوب کلینی که متوفای 328 مرحوم شیخ طوسی که متوفای 460 الان خیلی روایات، بیشترین روایات را شیخ طوسی از مرحوم کلینی میاره، کما این که بیشترین طرق را به مرحوم کلینی داره. اولین طرقهایی را که در المشیخه مرحوم شیخ طوسی یاد میکنه طرق او به محمد ابن یعقوب کلینیه که میگه در درب و سلسله بغداد به ما اجازه داد استاد ما اینها را، آثار کلینی را، اجازتن و شفاهتن. ببخشید، اون استاد از استاد با واسطه از کلینی نقل میکنه، بعد میگه مثلا خب شیخ طوسی 460 فوت کرده، کلینی 328 فوت کرده، فواسطه بین اینها نوعا دو واسطه یا سه واسطه یه. بگه بله، و اما ما رویته عن محمد ابن یعقوب الکلینی فقد اخبرنی الشیخ ابو عبدالله محمد ابن نعمان قال اخبرنی ابو القاسم جعفر ابن قولویه القمی عن محمد ابن یعقوب. نگاه کنید، شیخ مفید استاد شیخ طوسی بوده، در 413 فوت کرده، از استادش مرحوم ابو القاسم جعفر ابن سعید هلی که در 359 فوت کرده با دو واسطه از کلینی نقل میکنه. بعضی طرق سه تا واسطه داره. پس ملاحظه میفرمایید که اسمش میذاریم طریق، و او که روایت در کتاب تهذیب الاحکام اگر شما نگاه کنید روایت از کلینی نقل شده، یعنی الان واسطه های بین شیخ طوسی و کلینی ذکر نشده، میشه حدیث مرسل در ظاهر. ولی مرحوم شهید ثانی در الرعایه میگه روایت معلق، یعنی روایتی که تکیه بر یک جای دیگه داره، بر آخر کتاب داره، که اسمشو میذاریم المشیخه، یا به قول میرداماد میگه مشیخه، هر دو جمع مکسر کلمه شیخن. میگه این روایت در کتاب تهذیب مبتنی بر اون صدر سندی است که در کتاب المشیخه آمده، و اگر اونجا صدر سند ذکر شده باشه معناش اینه که اینا رو دوتا کنار هم میگذاریم. معناش این میشه مثلا فهم کنیم شیخ طوسی میگه اخبرنی از شیخ المفید اخبرن ابوالقاسم جعفر ابن قولویه القمی عن المفی عن ثقة الاسلام الکلینی. پس بنابراین روایت میشه مسند، منتها صدر سند در المشیخه ذکر شده، ذیل سند در جلوی روایت ذکر شده، و به این چنین روایتی میگن معلق. همونطور که تعلیق اگر واقعا صدر سند ذکر شده باشه روایت میشه مسند و مرسل نیست، در باب نهج البلاغه هم وقتی که ما سند عهدنامه را در کتاب رجال نجاشی و در کتاب رجال شیخ پیدا کردیم، یعنی الفهرست شیخ پیدا کردیم، میشه مسند. حالا شما ملاحظه بفرمایید به رجال نجاشی که مراجعه میکنیم، همون صفحات اول در واژه همزه، فصل همزه، درباره اسبغ ابن نباته بحث میکنه، چون اسبغ ابن نباته آخرین نفری است که این روایت را، یعنی عهدنامه را نقل میکنه. که انهو وقتی عهدنامه را مولا امیرالمؤمنین علیه السلام نوشتن، حضرت ناسخ داشتن، یعنی بعضی افراد نسخه برداری میکردن، از جمله اسبغ ابن نباته. یک نسخه را برداشت و نوشت و حفظ کرد، نسخه دوم که نسخه اصلی بود در حقیقت، نسخه اصل را به مالک داد، و مالک حضرت بهش توصیه کردند برو و این نامه را به مردم مصر نشون بده و بگو مرا امیرالمؤمنین علیه السلام فرستاده که من والی مصر باشم. ملاحظه بفرمایید این اسبغ ابن نماته، الان ما به کتاب رجال نجاشی مراجعه میکنیم، میبینیم رجال نجاشی درباره ایشون این مطلب رو نوشته، صفحه 6 یا صفحه 8 و اوائلش در باره. میگه اسبغ ابن نباته، نباته به ذم منونه، در کتابای رجال شیعه نوعا الفاظ رو ضبط نمی کنن. یا اسبغ بر وزن افعل، توجه داشته باشید. تنها رجالی که این کلمات رو ضبط می کنه مرحوم شیخ عبدالله مامقانی است در کتاب تنقیح المقال، که ایشون کلمه را دقیق ضبط میکنه که این کلمه به چه صورت باید خونده بشه. اسبغ ابن نباته نجاشی می نویسه کان من خاصت امیر المؤمنین علیه السلام. لفظ خاصه به معنی جمع میاد اینجا، یعنی از او افراد گروه خواص و خصیصه های امیر المؤمنین بود. خاصه که میگن یعنی گروه خواص، گروه خیلی اندرونی، اونایی که بتانه امیر المؤمنین بودن، یعنی به منزله آستر لباسش بودن، به او چسبیده بودن. خاصه این حالت معنای جمع داره در لغت. بعد یای نسبت گاهی بهش ملحق میشه، میگن خاصیون، یعنی این آقا شیعه هست. خاصیون یعنی شیعه هست. مثل عامه، عامه در مقابل خاصه. عامه یعنی چه؟ یعنی توده مردم که اهل سنت باشن در روز ما. عامه یعنی توده مردم که اهل سنت بودن. بعد نسبت به عامه میشه عامی. مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در کتاب مسالک الافهام، من یادم میاد این عبارت رو داره دیگه، میگه والمرسلو عامیون، بله تعبیرش اینه ببخشید، میگه والخاصو عامیون والعامو خاصیون. میگه والخاصو اون روایتی که در خصوص این مورد وارد شده عامیون، یعنی مال اهل سنت. اون روایت عامی که وارد شده خاصیون، یعنی از شیعه وارد شده. روایت شیعه عام، روایت اهل سنت خاص. کان من خاصت امیر المؤمنین علیه السلام، یعنی اسبغ ابن نباته و عمر بعده، و بعد از حضرت امیر علیه السلام اسبغ در واقع عمر کرد. لغت عمر یعنی عمر طولانی داشت. در قرآن هم آمده و من نعمره ننکسه فی الخلق، کسی که ما عمرش طولانی کنیم. عمر یعمرو به باب تفعیل که بره میشه عمر یعمرو، و این مبالغه در معنای عمره. حتی من در برخی کتاب‌های لغت قدیم یادم میاد که نوشته بود عمره زمانی گفته میشه که شخص دیگه به حدود 100 و بالای 100 برسه. و عمر بعد از امیرالمومنین خیلی طولانی عمر کرد. روا انهو احد الاشتر، احدل، بله روایت کرده از امیر المومنین احدل اشتر، یعنی احدی را که منصوب به اشتره. این اضافه نسبت اشتر، یعنی همون مالک اشتر منظوره. احدل اشتر یعنی احد مالک الاشتر. گاهی هست که به قول مرحوم به قول آیت الله آیه شبیری زنجانی، و در کتابای رجال هم این کلمه رو من بعد پیدا کردم، تصریح کرده بودم، فرموده بودن در کتابای رجال گاهی اسم شخص حذف میشه و اسم جدش میاد. مثلا میخوام بگیم احمد ابن محمد ابن خالد برقی، میگیم احمد ابن خالد برقی، با او که خالد جدشه، باباش نیست. این زیاد در اسناد اتفاق میفته. عهد الاشدر یعنی عهد مالک الاشدر، مالکی که این چین صفت داشت الاشتر بود. این الاشتر هم اسم شخص نیست ها، الاشتر صفت دوستان عزیز. اشتر از ماده شتره، شتره و اشتر افعل اسم صفت مشبهه، یعنی کسی که این لب جلویش ترک خورده باشه، شمشیر به لبش خورده و زخم شده. چون مالک اشتر در جنگ ها این کار شده بود، بهش میگفتن مالک اشتر. نخعی، منصوب به نخع بود. نخع یک قبیله برجسته‌ای در کوفه بودن که اینا اصلشون هم از یمن هجرت کرده بودن و آمده بودن به امیرالمومنین ایمان آوردن. بعد که امیرالمومنین به کوفه منتقل شد، اونم آمدن به کوفه. و مالک اشتر خودش در زمان دولت خلیفه اول و دوم در بلاد دیگر در جاهای دوردستی به عنوان مرزبان بود. وقتی شنید که امیرالمومنین علیه السلام به کوفه آمدن، آمد به خدمت امیرالمومنین، و خلاصه جریاناتش را شما در فیلم امیرالمومنین یک بخش را دیدید دیگه. ولی تاریخ خیلی مفصل نکته هایی داره درباره مالک اشتر. بله بله، روا انهو عهد الاشتر و وصیته الی محمد ابنه. وصیته یعنی در نهج البلاغه یک بخشی از کتاب نامه‌های نهج البلاغه به عنوان وصیت، از جمله یک وصیتی به امام حسن علیه السلام دارن. اند ذی غار، وقتی حضرت از صفین برمیگشتن، به کوفه برمیگشتن، به زیغار رسیدن. زیغار یک محلی بین کوفه و بین صفین بود. بعد اونجا به حضرت امام حسن علیه السلام یک وصیت نامه ای را فرمودن که من فکر میکنم نامه 36 نهج البلاغه هست. حالا الان این کلمه را یادم رفته که نامه چندم نهج البلاغه هست این وصیت. 31 یا 36 همون دور براست. عهد و وصیته الی محمد ابنه، ببخشید، و وصیته الی محمد، این منظور به محمد ابنه یعنی محمد ابن حنفیه. بله، روا عهد. من اینجا در واقع الان به شک افتادم که این محمد منظور محمد ابن ابی بکره. وصیت نامه‌ای که محمد ابن ابی بکر دارن، نه وصیت نامه‌ای که به امام حسن دارن، پس این رو من تسامح کردم. اجازه بدید من درباره وصیت امام علیه السلام به محمد ابن ابی بکر باز دوباره یک توضیح میدم در درس بعدی. پس بنابراین این شد که به وصیت او الی محمد ابنه، این کلمه محمد ابنه که ببینم کدوم یکیه، او وصیت نامه امام حسن نیست، اون وصیت نامه امام حسن در زیغار بود. حالا سند چیه؟ مرحوم نجاشی میگه من به این عهدنامه طریق دارم، یعنی میدونم کی نقل کرده، چه کسانی. اخبرنا ابن الجندی عن علی ابن حمام عن الحمیری عن هارون ابن مسلم عن الحسین ابن علوان عن سعد ابن طریف عن الاسبق ابن اسبق بالعهد. اون بلعهد دوستان عزیز جار و مجرور متعلق به اخبرنای ها، اخبرنا ابن الجندی از این طریق ها بلعهد، بلعهد جار و مجرور متعلق به اخبرنایه. دنباله سخن رو میذاریم انشاءالله در جلسه بعد. من چند جلسه تصمیم دارم در باری این عهدنامه سندش رو کاملا توضیح بدم که دوستان روشن بشه قضیه براشون. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.